فقط به انجام واجباته.
بندگی خدا کی محقق میشه؟ وقتی خدا رو بشناسی، وقتی باورهات رنگ خدایی پیدا کنه.
رسم بندگی.
توحیدك قد اخلا قلبي من كل شريكي يا ربي فبيوم لقائك لن اتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خیر و ناصر و معین حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. خواهی که در پناه کرامات سرمدی ایمن شوی ز فتنه و ایمن ز هر بدی، لبریز کن ز عطر گل نور سینه را با ذکر سبز یک صلوات محمدی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر اساره همه خوبی ها حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش. سلام عرض بکنم خدمت شما شنونده های عزیز و بزرگوار، همراهان صمیمی رادیو معارف. در خدمتون هستیم. بنده به اتفاق همکاران بسیار عزیزم و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی. استاد سلام و عرض ادب، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد که خدمت دوستان باشیم. ما از دو جهت این توفیق رو از نعمت‌های بزرگ خدا می‌بینیم، که از جهت این که در خدمت دوستان عزیز و فرهیختگان و متدینین هستیم که خب معلوم از همون که این برنامه و این رادیو گوش میکنن خود این حکایت از فرهیختگی و تدینشون داره، و دوم این که در فضایی و در موضوعی بحث میکنیم که و وقت صرف میکنیم که بسیار لذت بخش و بسیار ارزنده هست، اون هم تفقه در دین، که اگر انسان این بحث رو خوب بفهمه، یعنی در واقع خود این بهترین کاری است که میشه انجام داد. خب وقتی خدا توفیق داده که ما وقتمون رو صرف تفقه در دین بکنیم، این از نعمت‌های بزرگ خداست و بهترین کارهایی است که انسان میتونه انجام بده. پس هر دو جهت باید خدا رو شاکر باشیم.
بله، خیلی ممنونم جناب استاد محمدی. حالا بحث آغازین برنامه رو می‌خوام در خدمت حضرت عالی باشیم و اون در واقع ادامه بحث اثبات معاد جسمانی رو از زبان حضرت عالی بشنویم.
بله، اگه دوستان یادشون باشه ما بس معاد جسمانی رو اول از منظر عقل بهش نگاه کردیم، برهان‌های عقلی رو اقامه کردیم برای اثبات معاد جسمانی، بعد اومدیم خدمت قرآن و پنج گروه و پنج طایفه از آیات قرآن رو به طور اجمال به عنوان دلائل معاد جسمانی ذکر کردیم که جمعش به ده ها آیه، بلکه بیشتر از ده ها آیه میرسه. الان میخوام یک اشاره خیلی کوتاهی هم به روایات داشته باشیم، که چون نقل خب روایات هم جزء نقل محسوب میشن، روایات هم در این زمینه خیلی زیاده، و همین که با صراحت بیشتری هم مطلب رو بیان کرده نسبت به آیات، که دو سه مورد رو من نقل میکنم. در تفسیر عیاشی از امام علی بن الحسین زین العابدین علیهم السلام نقل شده که فرمودن اذا صار اهل الجنه فی الجنه و دخل ولی الله الى جناته جناتی و مسکنه، وقتی که اهل بهشت وارد بهشت شدن و ولی خدا در اون جایگاه خودش در بهشت خودش و مسکن خودش جای گرفت و تکا کل مؤمنن منهم علی عرکتهی و هر مؤمنی هم بر اون جایگاه خودش تکیه زد، حفت و خدامه اون خدام و خدمه و پذیرایی کنندگان اطرافش رو میگیرن محاصرش میکنن و تحت لد علیه سمار میوه ها در اختیارش قرار میگیرن، انواع میوه ها، چشمه ها از اطرافش میجوشند، که اینها همه حکایت از جسمانی بودن معاد داره.
درست.
به تخته که زدن و نمیدونم خدام و میوه ها در اختیارش قرار گرفتن و چشمه ها از اطرافش جوشیدن، از زیر پاش نهرها به جریان میفته و بس اتل ها زرابی، از کنم که اون فرش های گران قیمت براش گسترده میشه و سفد لحن نمارق، اون بالش ها و متکاهای بسیار گران قیمت براش گذاشته میشه و اتحت خودان به ما شاعت شهوتو، خدمتگزاران به اون چی خودش دلش بخواد براش هرچی بخواد میارن و ازش پذیرایی میکنن. من قبلا یسالهم ذلک، قبل از اینکه او تقاضا بکنه اونها از او پذیرایی میکنن آن چیزی بخواد. بعد ما فرمود که و یخرج علیهم، قال و یخرج علیهم الحور العین من الجنان، از بهشت خاصی همسران بهشتی به سوی این ولی خدا که در بهشت جای گرفته خارج میشن و به سوی او میان. و یمکثون بذلک ما شاء الله، اینها در این حال به مقداری که خدا بخواد در همین حال خوشی باقی میمونن. ثم ان الجبار ينادیهم، آنگاه خداوند متعال اینها رو ندا میده و فیقول لهم اولیائی و اهل طاعتی و سکان جنتی فی جواری، میفرماید که دوستان من، اهل طاعت من، کسانی که در بهشت خاص من در همسایگی من شما ساکن شده اید، الا هل آتاکم به خیر مما انتم فیه، میخواید به آنچه که بهتر از اونچه الان توش هستید براتون نازل کنم و به شما بدم. فیقول ربنا و ایو شیئا خیر مما نحن فیه، اهل بهش میگن خدایا دیگه بهتر از این چیه که ما الان درش هستیم، مگه چی بالاتر از اونچه ما داریم هست؟ نحن فی مشتهت انفسنا و اعیوننا من النعم فی جوار الکریم، میگن که ما در جای هستیم که هر چی که دلمون بخواد و هر چی چشممون بخواد نعمت در اختیار ماست. بس. تازه در جوار پروردگار کریم هم که داریم زندگی میکنیم. قال امام فرمود که فیعود علیهم بالقول، دوباره خداوند همون جمله تکرار میکنه که میخواید که من نعمتی به شما بدم که بیشتر از اون چی هستید، بهتر از اون چی هستید بهتون نعمت بدم. فیقولون ربنا نعم فاعتنا بخیر مما نحن فیه، میگم بله پروردگارا به بهتر از اون چی که ما درش هستیم به ما عنایت بفرما. فیقول لهم الله تبارک و تعالی رضای انکم و محبتی لکم خیرون و اعظم ما انتم فیه، خدا میشه میفرما رضای من از شما و محبت من نسبت به شما بهتر است و بزرگتر است از آنچه که شما درش هستید. قال اما فرمود که فیقولون، اهل بهش میگن نعم یا ربنا رضا که انا و محبت و محبتو که لنا خیرون لنا و اطیب لانفسنا، اهل بهش میگن بله پروردگار ما، خوشنودی تو از ما و محبت تو برای ما بهتر است از اون که ما درش هستیم و پاکتر و طیبتر و پاکیزه تر است برای ما.
بله.
از اون که در اون هستیم. ثم قرأ علی بن حسین علیه السلام، آنگاه امام علی بن حسین امام سجاد علیه السلام این آیه رو خوند: خداوند مؤمن و مؤمنات بهشت رو وعده میدهد که از زیر درختانش نهرهای آب در جریان هست، در اون بهشت جاودانه میمانند، مسکنهای بسیار طیب و طاهر در جنات عدن، و رضوان و رضای خدا و خوشنودی خداوند باز از این هم بزرگتر است و این همون فوز و پیروزی بزرگی است که قابل وصف نیست. خب این یک روایت بود که من خوندم که از این روایت چند نکته به دست میاد. یک، اشاره این روایت به لذت‌های جسمانی و نعمت‌های جسمانی کاملا روشن و صریحه.
بله.
که این حکایت از جسمانی بودن معاد داره.
درست.
دوم این که تو همین روایت ملاحظه می‌فرمایند دوستان که علاوه بر لذت‌های جسمانی لذت‌های روحانی وجود داره، که لذت‌های روحانی خیلی بالاتر و برتره از اون لذت‌های جسمانی. درست. در هر دو لذت‌ها و نعمت‌ها در این روایت اومده. در حدیث دیگری از که صدوق در اعمالش نقل کرده از امام صادق علیه السلام از پدرانش از امیرالمؤمنین علیه السلام که در ضمن حدیث مفصلی فرمود هر کس شبی را به نماز و تلاوت قرآن و ذکر به سر بیاره، یعنی احیا نگه دارد، خداوند تبارک و تعالی به فرشتگانش می‌فرماید که ملائکه من بنگرید به بنده من که شبش رو برای من، برای رضای من احیا کرد. او را در فردوس اسکان دهید و برای او در آنجا 1000 شهر است که از که در هر شهری هر آن چه دل بخواهد و چشم از آن لذت ببرد و در خاطر هیچ کس و در فکر هیچ کس نیامده باشد، مگر آن که براش از کرامت و افزونی نعمت و قرب الهی آماده کرده ایم. همه اینها وجود داره براش. پس در شهر، در جای اسکانش بدید، در فردوس، که عرض کنم که براش 1000 شهر با این مشخصاتی که عرض کردم.
درست.
باز همینطور در مجمع البیان مرحوم طبرسی از پیامبر نقل کرده که فرمود هیچ بنده ای نیست که وارد بهش میشه مگر اینکه نزد سر او و نزد پاش 2 نفر از حورالعین مینشینن و براش آواز میخونن با صوتی که بهتر از اون، بهتر از هر صوتی است که جن و انس شنیده باشن. و این صدا پیامبر فرمودن مزمار، یعنی موسیقی حرام، موسیقی شیطان نیست، بلکه ثنای الهی و تقدیس اوست. یعنی حمد و ثنای الهی براش میخونن و این آواز از هر صدایی که جن و انس شنیدن زیباتر و بهتر است. خب این حدیثی خوندم که من 3 تا فقط حدیث خوندم.
بله.
اینا با وضوح بر معاد جسمانی دلالت دارند.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم میکند
رسم بندگی.
پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
خب میریم سراغ بخش دوم برنامه که پاسخهای استاد هست و پرسشهایی که شنونده بزرگوار مطرح میکنن. الان یکی از هموطنان عزیزمون روی خط ارتباطی برنامه هستن. عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالتون خوبه؟ زنده باشید.
خیلی ممنون.
دو تا
سوال داشتم، خواهش میکنم. میخواستم بگم وقتی میت رو داخل قبر میذارن، این عذاب قبرش از کی شروع میشه؟
بله.
و مدتش چقدره؟
بله.
یکی دوم این که وقتی من سر مزار میرم یه فاتحه میخونم، بعد این ثواب فاتحه رو هدیه میکنم به تمام اموات، آیا این به تمام اموات میرسه یا نه تعداد خاصی؟
بله.
و وقتی میرسه آیا اینا متوجه میشن مثلا از طرف کی بوده فاتحه یا نه؟ من کردی هستم، از زاهدان تماس میگیرم.
آقای کردی از زاهدان.
من خواستم بگم آیا ذکر دیگه هم هست یا نه، چیز دیگه هم هست؟ خواستم از جناب محمدی بپرسم.
بله، ذکر دیگه ای برای یعنی اموات خوندنش؟
بله بله، منظورم اینه
که به غیر از حمد و سوره میفرمایید
جان؟
به غیر از حمد و سوره میخواد ذکر دیگه هم هست یا خیر؟ استاد محمدی توضیح میده. استاد توضیح میده. زنده باشید آقای کردی، خدا نگهدارت. التماس دعا، خدا نگهدار. استاد محمدی در خدمتتون هست.
عرض کنم که از همون زمانی که انسان در حالت احتضاره، دیگه هم مؤمنین لذت ها و نعمت هاشون شروع میشه که اهل بیت میان به بالینشون و 14 معصوم میان سراغشون و بهشون مژده میدن که عرض کنم که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. هنوز که قبض روح نشده، مژده ها و خبرهای خوش و زیارت اهل بیت علیهم السلام و زیارت امیرالمومنین علیه السلام از همون لحظه شروع میشه.
بله.
فرشتگان میان به استقبالشون، سلام علیکم، تبتم، فدخلوها خالدین، سلام بر شما، خوش آمدید و الی آخر. از اون طرف کسانی هم که فاجر و فاسق و گناهکارن، از همون لحظات، از همون هنگام احتضار، هنوز قبض روح نشدن، عذاب شروع میشه. یذربون وجوههم و ادبارهم. فرشتگان دنیا به پشتشون میزنن، میگن برین گورتون رو گم کنید که دنیا رو آلوده کردید، و فرشتگان برزخ هم میزنن به سر صورتشون، میگن کجا دارید میاد با این، هنوز نمرده، هنوز قبض روح نشده. 2 دسته فرشته ها، این که خوندم آیه قرآن بود، یذربون وجوههم و ادبارهم، که فرشتگان برزخ به چهره هاشون میزنن که با این نامه سیاه کجا دارید میاد، و فرشتگان دنیا هم به پشتشون میزنن، میگن برید گم شید که دنیا رو آلوده کردید. بعد هم خود مشاهده حضرت عزرائیل علیه السلام برای اینها انقدر وحشتناکه که همین خود دیدن عزرائیل برای 7 پشتشون بسه.
بله.
چنان که برای مؤمن مشاهده عزرائیل انقدر لذت بخشه، انقدر لذت بخشه، اگر انسان یک عمر شب و روز عبادت کنه، بهش بگن یک عمر عبادت کن که فقط یک بار جناب عزرائیل رو ببینی. میارزه که انسان 70 سال شب و روز خدا رو عبادت کنه که نتیجه عبادتش فقط مشاهده چهره دلربای عزرائیل باشه. خلاصه از همینجا شروع میشه دیگه. اینجوری است که منتظر بمونن که حالا این دفن بشه و بعد از دفن بخواد عذاب‌ها شروع بشه. پس پاسخ این شد که از همون حالت احتضار شروع میشه. چقدر به میزان این که چقدر گناه کرده باشه. بعضی هستن که همون تلخی جان کندن اینها رو پاکشون میکنه، یعنی در حالت احتضار پاک پاک میشن دیگه، بعد از اون فرشته ها میان به استقبالشون و هیچ ناراحتی ندارن. پس اینجوری نمیشه گفت که همه مثلا تا 10 روز تا 1 ماه تا چند سال، نه، عده‌ای از افراد گناهکار هستن که خود سختی جان کندن پاکشون میکنه، پاک پاک از دنیا میرن دیگه، هم بعد از اون مشکلی ندارن.
بله.
بعضی هم ممکنه اینجوری نباشه، ممکنه که فشار قبل داشته باشن، فشار قبلشون هم به میزان گناهانشونه. یه وقت کسی مثلا از 10 تا عامل فشار قبل 9 تاشو داره یا 10 تاشو داره، خب 100% فشار قبل داره. بعضی ممکنه یکیشو داشته باشن، خب 10% فشار قبل داره، هم کمش هم کیفش، همه اینها به میزان ایمان و عمل صالح بستگی داره. هر چی ایمان و عمل صالح بیشتر باشه عذاب کمتر هست، اصلا عذابی وجود نداره، و هر چی که ایمان و عمل صالح کمتر باشه و گناه و کفر و نفاق بیشتر باشه، هم طول مدت عذاب بیشتره، هم عمق و کیفیتش بیشتره. بنابراین نمیشه یه حکم عمومی داد. اما راجع به خوندن فاتحه که منظور ایشون همون خوندن سوره وارثه فاتحه تل کتاب هست، فرمودن که به همه میرسد. در روایت داریم که چه در روایت هست اینه که از امام سوال کرد که من وقتی میرم حج که حج مستحبی باشه، آیا میتونم این حج رو ضمن اینکه برای خودم ثوابش رو نگه میدارم برای دیگران هم به دیگران هم اهدا بکنم؟ امام فرمود بله. گفت ولی اینکه متعدد باشن. این حدیث از امام صادق و امام کاظم علیه السلام نقل شده، فرمود لو اشرکت فی حجتک الفن، اگر در حجت 1000 نفر رو شریک کنی، خداوند به هر کدام از اون 1000 نفر یک ثواب و یک حج کامل میده بدون اینکه از تو چیزی کم کنه.
ده.
1000 همینجا حکایت از کسرت داره، یعنی عده زیادی. اما اینکه بخواد به شکل مبهم باشه، نه، حداقل مشخص باشه. مثلا بگیم که همه اقوام ما، همه مؤمنین، یا یک تعینی داشته باشه، مبهم مبهم نباشه.
بله.
این در صورتی که بخوایم ثوابش اهدا بکنیم، اما خود به نیابت باشه، حتما باید مشخص کنیم که ما نایب کیا هستیم. اگر 20 تا نایب منوبنهن هم هست، نایب باید مشخص کنه 20 تا منوبنهن رو، همه رو باید تک تک تو ذهنش داشته باشه که بتونه به نیابت از اونها کاری رو انجام بده.
بله.
پس اشکال نداره که انسان ثواب کار رو به عده زیادی همزمان اهدا بکنه. میدانن بله، به محض اینکه شما نیت کردید و اهدا کردید، فوراً در برزخ در بهترین صورتها اون نیازهایی که دارن رو برطرف میکنن و بهترین نعمتهای برزخی رو در طبقی از نور اونجا تحویلشون میدن و میگن این هدیه است که فلان برادر یا خواهر مؤمن شما برای شما فرستاده. اون هم به شدت خوشحال میشن و دعا میکنن برای این کسی که این کار کرده. بله، فورا متوجه میشن که شما این کار خیر رو براشون انجام دادید. اما اینکه فرمودن که ما چیکار کنیم برای اموات، خب حمد و سوره که ایشون فرمودن خب بسیار خوب هست. یکی از کارهای خیلی خوب اینه که شما وقتی رفتید به زیارت اهل قبور، آیت الکرسی، سوره توحید قل هو الله، و عرض کنم که معوذتین، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، رو هر کدام رو 3 بار بخونید. آیت الکرسی و توحید و معوذتین هر کدام 3 بار بخونید.
بله.
7 بار انزلنا بخونید که بسیار تأکید و سفارش شده و ثوابهای زیادی براش نقل شده. 1 حمد و 11 تا قل هو الله بخونید که به همه اهل قبرستان هدیه بکنید. هر تعداد که در قبرستان هستن، این حمد و 11 تا قل هو الله به همه میرسه و بسیار عالی است. اون السلام علی اهل لا اله الا الله بسیار سفارش شده و از قول امیرالمومنین نقل شده. یه صلوات خاصی هست که باز اون هم خیلی سفارش شده. خوندن سوره وارثه ملک خیلی تاکید شده که ناجیه هست و نجات میده از عذاب قبر رو.
بله.
از کنم خدمت شما که هر مقداری که انسان بخونه، مثلا سوره یاسین بسیار عالی است. اینا که من عرض کردم، اینها بخشی از کارهایی بود که میشد کنار قبر انجام داد و دعا کردن براش، خدایا ببخشش، او رو بیامرز و چیزی از این قبیل. دعاهایی هست، دعاهای معصوری داریم که میشه اون دعاها رو از رو خوند. اینا کارهایی است که میشه برای اموات انجام داد.
بله. خیلی ممنونم، آرزوی سلامتی داریم برای همه شنونده بزرگوارم و آرزوی رحمت و مغفرت برای همه اموات. یه سوال تلفنی بشنویم و برگردیم.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما در برنامه رسم بندگی.
یه سوالی برای من پیش اومده. با اینکه ما میدونیم حضرت رسول صلی الله علیه و آله از همه پیامبران سرتر و بالاترند، پس چرا در سوره بقره آیات آخر آمن الرسول خداوند میفرمایند لا نفرق بین احد من رسله، بین هیچ رسولی ما فرق نذاشتیم؟ میخواستم توضیح بدم. من صالح هستم از تهران.
ممنونم از خواهر بزرگوار، پاسختون رو از زبان استاد محمدی الان بشنوید.
نکته اول این که معنای آیه اینه، اون لا نفرق بین احد من رسله، اینه که مؤمنین میگن خدایا ما به همه پیامبرانت ایمان داریم.
بله.
یه وقتی نفر میگه که من به فلان پیامبر ایمان دارم و اون ایمان ندارم، اما مؤمن واقعی که مسلمان الان مؤمن واقعی است و همه پیامبران ایمان داره، چون بقیه اینجوری نیستن. یهودی ها میگن ما به حضرت عیسی ایمان نداریم، به پیغمبر اسلام ایمان نداریم. مسیحی ها میگن ما پیامبر اسلام رو بهش ایمان نداریم. اما مسلمان ها نه، میگن ما به این 124,000 پیامبر به همه ایمان داریم. لا نفرق بین احد من رسله یعنی اینکه ما هیچ فرقی بین پیامبران از لحاظ ایمان آوردن به اونها نمیذاریم. این حرف مؤمنون هست، نه حرف خدا. نه اینکه خدا بگه من فرقی بین رسول نمیذارم. مؤمنین میگن ما در ایمان آوردن به پیامبران فرق بین پیامبران نمیذاریم، همه رو قبول داریم،
به همشون ایمان میاریم،
به همشون ایمان میاریم. یه نکته، پس معنای آیه نیست که ما همه پیامبران رو مساوی میدونیم، اونم حرف خدا باشه. نه، حرف حرف مؤمنون هست. مؤمنین هست که میگن که آمن الرسول و ما انزل الیه من ربی و المؤمنون کلون آمن بالله. مؤمنون به خدا و رسول خدا ایمان آوردن و میگن ما فرقی بین پیامبر از لحاظ ایمان آوردن به اونها نمیذاره. نکته دوم، خب تو خود قرآن داریم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. خود خدا میفرماید ما در بین پیامبران بعضی ها رو بر بعضی دیگر برتری بخشیدیم. نص قرآن که پیامبران با هم فرق میکنن و بعضی بر بعضی دیگر فضیلت دارن. نکته آخر این که اگه بخوایم پیامبران رو از لحاظ فضیلت بررسی بکنیم، پیامبر اسلام از همه انبیا افضل است، بلکه از همه مخلوقات خدا افضل است.
بله.
یعنی خداوند هیچ مخلوقی ندارد که مقامش به اندازه پیامبر اسلام باشه. بعد از پیامبر اسلام پیامبران اولوالعزم بر سایر پیامبران افضلند. بعد از پیامبران اولوالعزم پیامبران مرسل که 313 نفرند و پیامبران اولوالعزم هم جز همون 313 نفر هستند. اون 313 نفر که پیامبران مرسل باشن از بقیه پیامبران افضلن. بعد از اونها سایر پیامبران هستن. تازه در بین اینها هم باز اختلاف هست، یعنی در بین پیامبران اولوالعزم عرض کردیم پیامبر اسلام مقامش از بقیه بالاتره.
درست.
در بین پیامبران مرسل هم اینجوری نیست که همه مساوی باشن، بعضیشون از بعضی بالاترن.
بله. درود و صلوات می‌فرستیم بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش و رادیو معرف دات آی آر رو حتما به خاطر داشته باشیم.
رسم بندگی. نظرها و پیشنهادهای خود را درباره این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30553 یا شماره تلفن 329 10553 با پیش شماره 025 با روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید. رسم بندگی.
این شرک چیه؟ یکی که مثلا شرک بیار در بار شرک برم توضیح بده. بعد اینکه شرک میاد توبه نیاره، مثلا اینکه شرک بیاره دی توبه نداره. این سوال نداشت بخصی برم. خدا بخشش هستم تو سرکان.
بله، سرکار خانم خدا بخشی هست توی سرکان استان همدان. استاد در خدمتون هست.
شرک اینه که انسان برای خدا شریک قائل بشه، یعنی بیش از یک خدا قبول داشته باشه. وقت شرک ممکنه نظری باشه، ممکنه عملی باشه. شرک نظری معنیش اینه که در اعتقادش برای خدا شریک باور داشته باشه. مثلا فکر کنه که دو تا واجب الوجود، دو تا خدا وجود داره در ذات که اصلا مستقلن، یا در صفات بخواد مثلا صفات خدا رو با خدا شریک قرار بده، یا غیر خدا رو هم دارای صفات خدایی بدانه. و ممکنه در افعال برای خدا شریک قائل باشه، فکر کنه که مثلا در خالقیت عالم غیر خدا دیگران هم شریک بودن، یا در اداره عالم و حفظ عالم و ربوبیت و تدبیر عالم دیگران هم شریک خدا هستن، این میشه شرک.
بله.
یا این میشه شرک نظری. شرک عملی اینه که انسان در عبادتش و در عملش دیگران رو هم غیر خدا رو هم شریک قرار بده. مثلا وقتی نماز میخونه بگه که من این نماز رو برای خدا و مثلا برای پیغمبر میخونم، یا اینکه بگه برای خدا و مردم. دوره که نماز میخونه منتها نیتش اینه که هم برای خدا میخونم، همین که مردم ببینم بگن عجب آدم خوبی، عجب آدم متدعی.
یعنی به غیر از قربتن علی الله نیتای دیگه هم کنارش.
آره، یعنی در واقع برای عبادت شریک، برای خدا شریک قائل بشه.
درست.
یا میره مکه برای اینکه مردم بگن که ایشون آدم خوبی است، یا حاجی شد و نمیدونم چی شد، برای خدا نمیره. میشه شرک در عمل.
بله.
شرک عملی میشه. در تقسیم دیگر شرک به دو شاخه تقسیم میشه، شرک خفی و شرک جلی. شرک خفی انسان از دین خارج نمیکنه، کافر نمیکنه. مثلا مثالی که من زدم، کسی که مثلا در نمازش ریا کرد، این شرک، اما این شرک انسانو کافر نمیکنه. ببین کسی که در نماز شرک ورزید دیگه نجس شد و کافر شد، از دین خارج شد. یا مثلا کسی انفاق میکنه برای خدا و برای دیگران انفاق بکنه، یا مثلا فرض کنید که خیال کنه که علاوه بر خدا کسان دیگری هم در اداره عالم مؤثرند، اونها رو شریک قرار بده در اداره عالم، این شرک.
نه شرک خفیه.
نه شرک خفیه. مثلا فرض کن که وقتی که توسل پیدا میکنه فکر کنه مثلا که اون کسی که بهش توسل پیدا کرده اون هم در اداره عالم شریکه. منتقدش بپرسن که یعنی شما مثلا اون کسی که اون ثروتمندی که ازش میخوای که کار مشکل شما رو حل کنه اونو خدا میدونی؟ میگه نه، فقط میدونم که در این کار او هم اثر داره. میان اول خدا بعد تو.
درست.
دیگه در کنار خدا نباید کسی قرار بدیم. خب این متوجه نیست که چی داره میگه. اگه ازش بپرسیم میگه نه من نظرم اینه باشه، اینه مثل خداست. نظرم میبود که این به اذن خدا، با اجازه خدا تأثیر داره، نه اینکه بخواد خودش مستقلن تأثیر داشته باشه. یا مثلا در شرک عملی اون کسی که مثلا برای خوش آمد دیگران انفاق میکنه، اگه ازش بپرسی که خب انفاق کردی برای اینکه فلانی خوشش بیاد، آیا واقعا فلانی هم خداست، در سرنوشت و تأثیر داره؟ میگه نه، من فقط این کار کردم که اون خوشش بیاد، یا بعدا اگه من کاری داشتم کمکم کنه. اینا میشه شرک خفی. اینا انسان، یا مثلا شرک صفاتی، همه اقسام شرک صفاتی از جنس شرک خفی است. اینا انسان از دین خارج نمیکنه. اما اگر شرک جلی باشه، واقعا کسی در عبادت برای خدا شریک قائل بشه، مثلا بت رو در مقابلش سجده کنه مستقلا و بگه این بت هم در ربوبیت عالم تأثیر داره، من براش قربانی میکنم تا مشکل منو حل کنه،
بله.
این شرک جلی است و انسان از دین خارج میکنه. شرک صفاتی گفتیم همه شرک خفی است. شرک ذاتی که اولین شرک بود کلا همه شرک جلی است. شرک ذاتی اصلا شرک خفی نداره. شرک افعالی هم شرک خفی داره، هم شرک جلی. شرک در عبادت هم که همون شرک عملی باشه، هم از جنس خفی هست هم از جنس جلی. حالا من خیلی خلاصه و فشرده گفتم، این بحثا رو ما تو بحث‌های خداشناسی مفصل خدمت دوستان عرض کرده بودیم.
بله. حالا بحث توبه و استغفار تو
شرک از توبه از شرک هم مورد قبول هست.
بله.
توبه هیچ حدی نداره. واقعا انسان مدتی دچار شرک بود، حالا چه شرک خفی چه شرک جلی، اما بعدا توبه کرد، برگشت به خدا، منو ببخش، من دیگران در تو با تو شریک قرار دادم،
اشتباه کردم،
از این به بعد میخوام فقط خالص برای تو عبادت کنم، از این به بعد جز تو رو قبول ندارم. هر لحظه که توبه کرد توبش قبوله و از شرک خارج میشه و خدا قبول میکنه.
خیلی ممنونم. حالا شما در فرصت های بعدی استفاده خواهیم کرد از صحبت های حضرت عالی. از همراهی شما خیلی خیلی سپاسگزارم. radiomaarif.ir رو حتما به خاطر داشته باشید. لحظه های زندگیتون از معنویت سرشار و خدا نگهدار.
دل زپه جست و جو، دل زپه جست و جو، در به در و کو به کو، در به در و کو به کو، همراه او دل برش می بردش سو به سو، همراه او دل برش
صبحتون بخیر مردم عزیز و گرانقدر. پاسخهای حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی به پرسش‌های اعتقادی رو در برنامه رسم بندگی شنیدید. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. به ساعت 9:30 چهارشنبه 11 اسفند ماه رسیدیم. دعوت میکنم به مدت 80 دقیقه برنامه زندگی سلام زندگی رو بشنوید.
زندگی نیست به جز نم نم